عاشقی گناه عشق رفتنه. اگر که دل خوشی به من گناه است تو نیست، اگر که خیس چشم تو گناه. طلعت رشیده دیگه جونم به لب رسیده، همه دنیا ازم بریده تو اما نه.
خب دوستان عزیز، به ساعت 18:01 رسیدیم و میخواییم در این لحظه دعوت بکنیم شنونده برنامه من ایرانم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران سلام. ما معمولا خودمون رو اینجوری معرفی میکنیم: من ایرانم. راجبش هم قبلا حرف زدیم، برای اینکه بگیم هر یه نفرمون حواسمون به همه فضائل و سجایایی که برای این سرزمین، برای تاریخ این سرزمین میشموریم، یک تنه تو هر کدوممون هست. اگر کسی همه اون فضائل فرهنگی، معرفتی، تاریخی که میدانیم و میشماریم درش نیست، یک تنه باید به نظرم شناسنامه‌شو دقیق تر بکنه، ببینه که چه نسبتی واقعا با این سرزمین داره. ما که الحمدلله رب العالمین به لطف خدا میتونیم سرمونو بالا بگیریم و بگیم من ایرانم. دو نفر از کسانی دیگری هم که میتونن هم مثل ماها، هممون مثل همه اینا که تو میدونای شهر هستن، سرشونو بالا بگیرن بگن من ایرانم. اینجا مهمون ما روانشناسن، روانشناس کودک.
بله،
روانشناس کودک. اهمیتشو دیگه راجعش تو این برنامه چند باری حرف زدیم. خب بچه‌ها یه روش متفاوتی دارند از برخوردی که بزرگترها تو نسبت با جنگ پیدا میکنن، یعنی باید یاد بگیریم. یه مهارته ها، نیاز به آموزش داره که بچه هامونو چجوری مواجه بکنیم با جنگ، کجا چقدر از موضوع رو بگیم، بازی های اختصاصی احتمالاً براشون تعریف کنیم، نوعی از قصه گویی احتمالاً وجود داره و مانند این. از کجا شروع کنیم؟
از تنش های بچه ها.
از چی؟
تنش ها. تنش؟ بچه‌ها دوچارش میشن و یه کوچولو ببندیم این بازه سنی رو که اصلا قرار راجع به چه سنی صحبت کنیم. میتونیم بگیم که به عنوان یک روانشناس کودک و با افتخار بازی درمانگریم هر دو، تو رنج سنی 3 تا 12-13 سال راجع بهشون صحبت کنیم. بچه‌هایی که دیگه خیلی کوچولو نیستن که هیچی متوجه نشن و اونقدرم بزرگ نیستن که همه چیز رو تحلیل کنن، یه بازه سنیه که عموماً خانواده‌ها و والدین نمیدونن باید چه شکلی برخورد کنن. و این بچه‌ها متأسفانه، حالا مخصوصاً بچه‌های بالای 7 ساله ما، الان تو بحران سوم زندگیشونن. یعنی ما یه بحران کرونا رو پشت سر گذاشتیم، جنگ 12 روزه رو داشتیم و الان هم جنگ
رو داشتیم. اصلا متوجه نشدن خانم. اون بچه ها اصلا هیچ کمشون نفهمیدن الحمدلله. خیالتون راحت،
ما همچنان با هاش درمان درگیریم. بچه هایی که نمیدونستن باید چی کار کنن، حالا مخصوصا بچه هایی که تو دوره کرونا خیلی سن اجتماعی شدنشون بود، الان اینا وارد مدرسه شدن و هر باری که ما میاییم
مدرسهشون هم کم میشه،
مدرسهشون هم هیکم میشه، آنلاین میشن دوباره، اصلا نمیدونن داره چه اتفاقی میفته. و گاهن والدین ما هم توی اون وجهه والدگری میمونن که باید چی کار کنن، میمونن که چطور باید برخورد کنن. به اندازه کافی والد بودن کار سختی هست از نظر من. روانشناس
من شاید با شما به نظر میاد خیلی اشتراک نظر ندارم.
چرا؟
چرا چه کار سختی؟ کاری دیگه. جذاب مسئولیت داره، مسئولیت هیچ سختی نداره. چرا مثلا یه شبای بیدار میمونم بچه‌مو بغل میکنم تا آرومتر بخوابه؟ خب همه جای زندگی اینو داره، این همه کار، اون همه فلان. به نظرم پدر و مادری یکی از بهترین نقشایی است که آدم‌ها دارن. یعنی خیلی آدم‌ها مفیدترین وقت زندگیشون وقتی هن که پدرن، وقتی هن که مادرن. از این لذت بخشتر، مفیدتر برای جهان. خانم خیالتون راحت میکنم، امضا حاضرم بهتون بدم، سختم نیست، خیلی هم لذت بخشه.
شیرینیش ربطی به اون مسئولیت نداره ها.
دختر خانم های یه ذره چی، آقا پسر های چی، اون وقت میترسن و اینا میگه اوه اوه اوه.
نه نه، بس شیرینی با اون مسئولیت فرق میکنه.
با مسئولیت موافقم، ولی با سختیش نبایزد. خب چیکار کنیم با بچه ها؟
به نظر من بیام یه همین دستبندی که داشتیم، یکی این که والدین باید با بچه های زیر 7 سالشون چیکار بکنن و با
شما
بچه
کار تخصصتون زیر 3 تا 7 ساله؟
نه من تا 13 سال
سن. خب پس آها آها پس مشخص کنیم. آره دو دستش کنیم.
آره واقعا
3 تا 7 7 تا
13
12 تا 13 درست گفتم؟
بله بله.
خدا رو شکر به اشتراکی رسید.
نه چرا؟ توی سن بازه 3 تا 7 سال چیزی که خیلی مهمه اینه که پاکسازی محیطی داشته باشیم. این القای احساس نگرانی، این که مثلا من تو خیلی از خانواده ها دیدم که خب اخبار روشنه ولی صداش قطع، میگن زیرنویسش رو میبینیم. توی این بازه سنی، توی 7 تا 13 سال نه، توی بازه سنی 3 تا 7 سال بچه ها متوجه ماهیت تکراری خبر نمیشن. اینکه این همون اتفاقه ولی دوباره داره تکرار میشه. فکر میکنن این اتفاق مدام داره اتفاق میفته.
خاموشش کنیم.
دقیقا.
آنفی. دقیقا. مستند. سلامت.
آره.
تماشا، نمایش، یه عالم شبکه دیگه داریم که به اصطلاح از جنگ به اون معنای شبکه خبریش دورن.
دقیقاً. البته این موضوعاتی که من دارم میگم برای بچه‌هاییه که در معرض مثلا صدای خیلی بلند، حالا انفجار و اینجور چیزا نیستن. به اونم میپردازیم ولی باز اون خیلی بیشتر برمیگرده به حوزه آسیب که بحث درمان و این که بخوان اون بحث بهداشت روانی مطرح میشه. این موضوعاتی که دارم بهتون میگم فعلا برای کساییه که در معرض خیلی صدای حالا خیلی بلند، اینکه نزدیک خونهشون مثلا انفجاری باشه و اینجور چیزا نبودن. یه موضوع دیگه که هست اینه که عادی سازی اتفاق بیفته، بزرگ نکنیم یه موضوع رو، وای اونجا رو مثلا اون اتفاق افتاد و این، آره مامان اینجا رو مثلا بمب زدن، میان درست میکنن، شهرداری میاد درست میکنه.
بگیم این بمب،
اگه میدونه
ما ترجیحمون بر اینه که اول
بگیم.
نه ترجیحمون بر اینه که اول بپرسیم ببینیم بچه من چی داره از اون اطلاعاتی که از اون چیزی که شنیده چه اطلاعاتی داره. این مسئله اصلیه که اول از کودکمون اطلاع بگیریم. خیلی از خانواده ها، حالا اگر که من اجازه داشته باشم راجب اتاق سلامت راجب اتاق درمان و اون چیزی که توی اتاق درمان میگذره بهتون بگم، خیلی وقتا خانواده ها میان شروع میکنن اطلاعات دادن چون تصورشون بر اینه که هر چقدر اطلاعات بیشتری بدن بچه آگاه تره، از اون فضای ابهام‌آلود فاصله گرفته و امنیت بیشتری رو تجربه میکنه. این اتفاق نمیفته. یعنی ما یه دسته خانواده هایی داریم که همچنان میگن نه رد و برق ترقه است، تو شرایطی که ما توی شروع این جنگ بچه هامون خیلیشون مدرسه بودن و همکلاسی‌هاشون گفتن که جنگه. بله. و یه چیزی از جنگ شنیدن. ما اصولا میایم میگیم که خب تا الان از جنگ چی میدونی؟ تو فکر میکنی جنگ چیه؟ ما با این سوال شروع میکنیم که اول اطلاعات خود کودک رو بگیریم. و بزرگترین چالشی که ما توی این روزها باهاش درگیریم درگیری استرابه. یعنی چه توی خانواده چه در خود کودک، ما بیشترین هیجانی که میبینیم هیجان استراب یا ترسه. حالا میشه گفت هیجاناتی که خیلی میتونه به بیماری‌های روانتنی برگرده، دل درد، حالت هوا، سردرد، به هم ریختگی، حتی خلق و خوی بچه ها، اون احساسی که مثل همیشه نیستن، اون روتین خلقی عادیشون از بین رفته و والدین رو خیلی نگران میکنه.
مادر منتقل نمیشه؟
خیلی. ما یه بحثی داریم توی روانشناسی، بحث آینه است. یعنی کودکی که رفتار والدین رو عین آینه بازتاب میده به خودش، مامانی که بیشتر مضطربه، نورون‌های آینه‌ای، بله، و کودکی که مامانش بیشتر مضطربه بیشتر مضطرب میشه، کودکی که زمینه استراب داره بیشتر تجربه میکنه. یه دسته کودک داریم که بیش حسی شنوایی دارن،
یعنی
خیلی صداها رو زود میشنون و خیلی مغزشون پردازش میکنه صداهایی رو که میشنون.
کجا بفهمم من مادر یا پدر؟
بعضی از مامانا خیلی خوبی موضوع متوجه میشن، مثلا در حد یه در قابلمه که تو آشپزخونه میخوره بچه میگه چی بود، یا یه ریاکشن خیلی جدی بهش نشون میدن. این بچه ها توی این شرایط خیلی حساس تر میشن. یه عده خانواده‌ای داریم که بیش از حد شرایط رو نرمالایز میکنن، یعنی کودک متوجه میشه که اوضاع عادی و طبیعی نیست،
یعنی تلاش میکنن عادی نشون بدن.
هیچی نیست این بیش از حد هیچی نیست یا بیش از حد بزرگ نمایی کردن، هر دو آسیب زنن.
یه راه براش پیدا کنی متناسب با سن. تازه اینم یه نسخه واحد نداره که بچه 5 ساله الزاماً این
نه.
میتونه بچه ها... یعنی قطعاً بچه های 5 ساله یا 7 ساله یا هر سنی هم متفاوتن. تا اینجا خوب شد.
چه صورتاتی رو انداختی مرتا، چه خبره؟
مامان صبح لباس شده یعنی چی؟
یعنی میمون
بخواب سر ما را.
خیلی خوشمت شدم.
دست شما درد کنم. خیلی خوشمت شدم.
خیلی خوب قضاشون گوش نداره.
خواهم مبینا شعبانی. من بخش اول یادم رفت از اسم شریف شما رو ببرم و اسم خانم ماهرو رو. بازی یه ذره یاد بدیم.
آره حتما. یه سری بازی ها که کمک میکنه که بچه ها اون هیجانشون رو برون ریزی بکنن و هم به اون آرامسازی بچه ها کمک میکنه. یکیش قصه گفتنه، اینکه این قصه رو فرزند ما بگه. مثلا توی موقعیتی که فرزند ما قرار گرفته با هم دیگه بشینیم یه قصه ای بگیم، حالا میتونیم با خمیر و اینجور چیزا بیایم اون شخصیت پردازیه رو انجام بدیم که بخواد مثلا نمایش باشه. اینکه توی اون داستان مثلا اگه فرزند ما خاطره ای داره که حالا صدایی شنیده توی این فضا قرار گرفته، بیاید بگیم که خب حالا الان مثلا این شخصیت داستان ما ترسیده، اینکه چیکار بکنه. یه داستان اینجوری با فرزندمون با همدیگه شروع بکنیم. و اینکه خب فرزندمون شروع میکنه به گفتن. اینجا مهمه که والد یه مسئولیت راهبردی داشته باشه، یعنی که مثلا اگه فرزند ما رفت توی هیجاناتش خیلی عمیق شد و بعد که بهش گوش دادیم، مهمه که ازش بپرسیم خب حالا این شخصیت داستان ما چجوری میتونه خودش آروم بکنه. ما یه چیزی، یه موضوعی هستش بهش میگن رشد پس از سانحه. توی بزرگترا هم همین جوری هست، یعنی یه سری اتفاقات ناگوار باعث میشه که بزرگترها هم بزرگتر بشن.
بله.
ما باید از این اتفاق اتفاقا یه وامی بگیریم و بخوایم بچه های خورده بزرگتر بشن.
آفاین.
به لحاظ این رشدی که میتونه واسه شون اتفاق بیفته.
و قصه این کارو میکنه برای ما.
دقیقا. چه قصه چه حالا بازی دیگه که خدمتتون عرض میکنم. یا یه بازی دیگه اینه که بچه‌ها نقاشی کنن، وقتی که اون احساس بزرگشونو بیان شروع بکنن به نقاشی کردن. این فرافکنیه کمک میکنه که بچه‌ها اون تخلیه هیجانشون باشه. و تو روانشناسی یه موضوعی هستش که میگه ابراز یک هیجان از شدت اون کم میکنه. این نقاشی کردن باعث میشه که اون هیجان ابراز بشه و در نتیجه اون ترسه، اون عصبانیت شدتش بیاد پایین‌تر. میتونه موضوع نقاشیمون این باشه که میخوایم با هم دیگه آرزوهای هلما رو نقاشی کنیم. اصلا یه شخصیت دیگه، یه آدم دیگه ممکنه صرفا فرزندمون نباشه. آرزوهاشو نقاشی بکنه، احساساتشو نقاشی بکنه. این برون ریزیه باعث میشه که اون شدت هیجانش کمتر بشه. یه بازی دیگه‌ای که میشه انجام داد بهش میگن تنفس بادکنکی. حالا برای بچهای 13 سال همین بازیه، ولی بهش میگن تنفس باکسی. اینکه بچه‌ها یاد بگیرن که تنفس عمیق رو یاد بگیرن، مثل وقتی که می‌خوایم بادکنک رو فوت بکنیم یه دم زیادی می‌گیریم و بعد بازدم می‌کنیم توی اون بادکنک. می‌تونیم حالا با بادکنک با بچه‌مون این بازی رو انجام بدیم و این آرامسازیه رو به بچه‌ها یاد بدیم. بازی دیگه‌ای که هست اینه که بازی 1 2 3 4 5. اینکه با بچه‌مون بگردیم وقتی که هیجانش بالاست، برای اینکه بیاریمش تو اینجا و اکنون، بگردیم ببینیم 5 تا چیزی که همین الان می‌بینه رو اسمشو بگه. این برای خود والدم خیلی خوبه. 5 تا چیزی که الان دارم می‌بینم.
اولا که تلویزیون.
آره.
مثلا همینجوری واقعا؟
دقیقاً تلویزیون،
کلید اتاق، میز،
دیوان،
فرش.
دقیقاً.
خب بچه‌ میشه این
5 تا چیزو نام ببرن.
آها.
چرا ما میخوایم از طریق حواس پنجگانه بچه‌ها رو وصل بکنیم به اینجا و اکنونشون. الان برمیگرده به حواس بینایی.
خب.
حالا حواس لامسه. بچه‌ها همین الان 4 تا چیزی که الان میتونن لمس بکنن. میز، این برگست، این لیوان، اینو همین الان ما داریم این تمرین رو انجام میدیم، خودمون هم داریم به الانمون وصل میشیم. برمیگرده به حواس لامسه. سومین 3 تا صدایی که میشنون.
این واقعا این عدد که داریم میگین مهمه. 5 4 3
5 4 3 2 1. آره
جزء 5 حواس پنجگانمونه دیگه.
آها می‌خواستم ببینم به جای 5 میتونم بگم 7.
نه
پا 5 4 3.
آره سه تا صدایی که میشنون. همه سکوت، ببینن که چند تا صدا میتونن تو محیطشون بشنون.
حالا الان که نه دیگه، برنامه تموم شد.
و 2 تا بویی که توی خونه میاد، بوی غذا، لباسشون رو بو بکنن، بوی شوینده لباس، بوی عطر، و یه دونه مزه‌ای که تو دهن بچه هاست. اینکه الان دهنشون چه مزه‌ای میده، مزه غذایی رو میده که تازه خوردن یا نه مزه بیمزگی میده. بیمزگی هم یه مزه است دیگه. اینه با بچه ها این کمک میکنه که به اینجا و اکنونشون وصل بشن با از طریق حواس پنجگانشون.
اینجا منظورتون از اینجا و اکنون چیه؟
یعنی ببینید استرس از این میادش که ما آیندهمون رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم.
میترسیم،
دقیقاً. دقیقاً. و این کلا
چه اتفاقی میفته؟
آره.
اوه چی میشه؟ گفته 48 ساعته فلان میکنم. آره مالینه؟ اینجا و اکنون چی میگین؟ یعنی که حالا کوتاه شده.
یکی از تمرینای حملات عصبی هم هستا که حالا
چی؟
این همین تمرین برای
پنج
بزرگ
سه.
بله دو یک هم داره.
اه خب.
بله دیگه یکیش اون مزه هست.
آها آره رسمی یادم رفت.
پنج ده حواس اون پنجگانه رو که بررسی میکنیم. ببخشید وسط صحبتتون. حتی بزرگ سالا که دوچار حمله عصبی میشن که به پنیک اتک معروفه اگر که شنده باشین، اون حمله عصبیه با این تمرین خیلی کاهش پیدا میکنه. یعنی دوباره بدن خودش رو ریکاوری میکنه.
یعنی من خودم هم اگه دوچار شدم با خودم این تمرین رو بکنم.
بله تمرکز و ذهن برمیگرده به
با بچه ها که جذاب میشه. چه بازی خوبی.
خیلی فوق‌العاده است.
یه بازی دیگه که کمک میکنه اینه که بچه ها توی طبیعت باشن، با عناصر طبیعت، آب، خاک، شاخه درخت، برگ، با اینا برین تو طبیعت، بچه ها با اینا بازی بکنن. توی طبیعت بودن باعث کاهش هورمون کورتیزول میشه که هورمون استرسه، و ما با این کار میخوایم بچه ها کمک بکنیم که این هورمون کمتر بشه. حالا مثلا با شاخه و برگ و اینجور چیزا خونه درست بکنیم. یعنی که هیجانای متفاوتمون اگه یه سنگ بودن چه شکلی بودن، بگردیم دنبال این که اگه احساس خوشحالی ما یه سنگ بود چه شکلی بود.
چی نفهمیدم یادم بدید.
اگه مثلا تو فضایی هستیم که سنگ زیاده، لب دریاییم، یه جنگلی، با فرزندمون با هم دیگه صحبت کنیم که مثلا اگه هیجان خوشحالی ما یه سنگ بود چه شکلی بود، بگردیم تو طبیعت اون سنگی که مربوط به احساس خوشحالیمونه رو پیدا کنیم، اون سنگی رو که مربوط به احساس ترسمونه پیدا بکنیم، یا نه اصلا کاملا بازی بی هدف با شاخه و برگ و اینجور چیزا جمع بکنیم، با هم دیگه یه بازی انجام بدیم، یه خونه درست بکنیم. اینا کمک میکنه که اون هورمون استرس کمتر بشه و بچه‌ها آروم‌تر بشن.
حالا بقیه‌اش هم یادتون اگر نمون، یعنی بمونه، من بخوام به فاطمه رو هم صحبت بکنم و ادامه بدین. شما الان مثلا همین مسیری که اومدین یا این دو سه روز، تهران رو یه ذره بگین چه شکلیه؟
خوشگل، خوش آب و هوا، آسمون آبی، همه چی براق.
واقعا
خیلی قشنگه.
سر حال آدمایی که می‌بینین؟
ما آدمای عادی می‌بینیم و خیلی واسم مهمه که خیلی وقتا ما والدین استراب خودمون رو منتقل می‌کنیم. یعنی من مامان چون یه ذهنیتی دارم از فضای جنگ فاجعه، دارم اونو به زور به بچه منتقل میکنم. من چیزی که توی این مدت خیلی تلاش کردم به والدین بگم اینه که ذهنیت خودتو به بچه منتقل نکن. بچه ها ذهنیتی ندارن و با این چیزا خوشحالن، ولی والدین متاسفانه ما ذهنیت‌های بدتری ممکنه داشته باشیم به واسطه سنمون، به واسطه کتابایی که خوندیم، تجربیاتی که از دنیای بزرگ آدم بزرگ‌ها داریم. فکر می‌کنیم الان بچه 5 ساله منم اون تجربیات، اون ذهنیت‌ها رو داره، در صورتی که این شکلی نیست. واسه اونا دنیا خیلی قشنگ‌تره و اونا به مراتب خیلی راحت‌تر میتونن هندلش کنن، شرایط رو برای خودشون عادی کنن و خیلی زود بگذرن. یه بازی میخوام آموزش بدم که برای رنج سنی های مختلف هم به کار میره، حتی برای ما آدم بزرگ ها هم میتونه جذاب باشه. ما آدم بزرگ های وقتایی انقدر غرق میشیم تو دنیای بدی ها، تلخی ها، سختی ها، فکر میکنیم دیگه تموم شده، دنیا با آخر رسیده، یادمون نمیاد یه چیزایی هنوز هستش که ما رو خوشحال میکنه. نمیدونم تا حالا تجربهش کردین یا نه، این که احساس کنید دیگه هیچی وجود نداره من رو خوشحال کنه.
الحمدلله رب العالمین، من توی وضعیت نیستم از سعی میکنم، یعنی واقعا خداوند لطف خداست، الحمدلله کیف میکنیم. بارها اینو توی این برنامه گفتم، یکی از خوشترین واقعنها، یکی از با عزت نفسترین دوره های زندگی و عمرم رو دارم تجربه میکنم.
سرحال
البته که برای اینکه این چیزایی داره خراب میشه، غمگین میشه آدم، ولی یه چیز بزرگتری داره توی جهان اتفاق میفته بر محور ایران که این خدا میدونه. خانم من رو ابرا را میرم گاهی وقتا این روزا. آره خب
حالا این بازی که پیشنهاد میدم برای اون دست از افرادیه که
و حق میدم و حق میدم.
مرسی که حق میدم.
آره چرا نه، بله معلومه.
خیلی از آدم ها واقعا به اون نقطه هم میرسن. بله. خیلی از جوانای ما، من الان توی دانشجوهای خودم میبینم که خیلی وقت احساس میکنن دیگه ته ناامیدیه.
حتما هست
و تجربه است. من بهش
حالا یه گروه شکست خورده هم تو این کشور داریم که خب اونا رو میفهمم که دچار این وضعیت
و نه برای بچه هایی که خیلی تلاش میکنن،
نه نه اون گروه بزرگ سالان که یه تمایلات و آرزوهایی داشتن و به لطف خدا به شکست قطعی رسید. خب
اسم بازی ما اسمش جعبه آرامش. جعبه آرامش چیه؟ جعبه آرامش اینه که من کودک من میاد چیزهایی که خوشحالش میکنه رو توی شرایط عادی میندازه توی اون جعبه. جعبه رو میتونه خودش نقاشی کنه، خودش تزیینش کنه، بهش برچسب بزنه، با ماژیک روش و هر مدل و هر رنگی که دوست داره روش طرح بکشه و تو شرایطی که حالش خوبه، آرومه، توی اون جعبه بازی که خوشحالش میکنه، نوشیدنی که میخوره و حالش رو خوب میکنه، غذایی که حالش رو خوب میکنه، خوراکی که حالش رو خوب میکنه، آدمی که حالش رو خوب میکنه، صدایی که حالش رو خوب میکنه، میوه‌ای که حالش رو خوب میکنه و تمام چیزهایی که یه بچه رو خوشحال میکنه رو مامان مینویسه، اگر سواد نداره، اگر میتونه نقاشیشو میکشه میندازه توی اون جعبه.
ماما که الان عمدتاً دیگه سواد دارن خیلی،
نه نه بچه‌ها
رو فکر مادرها رو میگین؟
نه نه کودک. آره اگر مزارت... بالای 7 ساله خودش یادداشت کنه، اگر پایین 7 ساله ما معمولا با بچه‌ها نقاشیشو میکشیم. و میندازیم توی جعبه آرامشمون و هر وقتی که احساس میکنه که ماما من خیلی حالم بده، ماما من خیلی غمگینم، من حوصله‌ام سر رفته یا دوچار اون آشفتگیه میشه توی هیجاناتش به خاطر شرایط، میریم سراغ جعبه آرامش، بهش علامت میدیم که الان شرایط امنه، من و بابا کنارتیم، اوضاع آرومه، تحت کنترله، میتونیم بریم از جعبه آرامشت کمک بگیریم، یه بازی انجام بدیم، یه کارشانی نگاه کنیم، فیلم ببینیم، شعر بخونیم یا یه نقاشی بکشیم که حالت رو خوب کنه. باز همه این دسته بازی ها برمیگرده به این که ما بیایم یه کمی روی اون هورمون استرابی که در کودک فعال میشه کار کنیم که بتونیم با آرامش بیشتر با در شرایط مطلوب ترین بحران رو پشت سر بذاریم.
خیلی ممنونم خانم. بازم میدونم مفصله، بازم راجعش حرف میزنیم.
من اگه انیمیشنی معرفی کنم، خیلی انیمیشن دایناسور خوبه که در مورد مفهوم ترس به بچه ها یاد میده. آره
دایناسور خوب،
دایناسور خوب. یکی هم کارتون انیمیشن المنتاله که اونم باز کمک میکنه که، و یه دونه انیمیشنی که درون و بیرون که اینا کمک میکنه که بچه هیجان
تو تلویزیون مثلا آره، میشه
بله،
پیدا
بله، کرد. بله بله. تو همین اپلیکیشن هست.
هست.
بله.
خوب شد. خانم خیلی ممنونم از آشنایی با شما و شما خیلی خوشحال شدم. کلی چیز یاد گرفتم. من حتی خیلی فرصت این کارو فعلا ندارم. یه تفریحات دیگه ای داریم ما برای خودمون الحمدلله رب العالمین، ولی میدونم که خانواده های زیادی بهش احتیاج دارن. کمک بزرگی بود. خدا خوشبناتون باشه. از خودتون مراقبت بکنید و از این زیبایی در تهران لذت ببرید. یه اشاره من کردم، بالاخره یه گروه اقلی که من نمیدونم 100 هزار نفرن، 200 هزار نفرن، 500 هزار نفرن، کمترن یا بیشتر، یه تمنیاتی داشتن، دود شد رفت هوا. تصورات دقیقی نبود. من میدونم این گروه وارد یه دوره افسردگی میشن. متاسفانه در سالهای گذشته بعد از سال 401 و 96 و 98 و اینها هم بعد از 88 و اینا هم اتفاق افتاد. اونایی که تمنای دشمن خارجی نداشتن، غیر اونا رو دارم بگم، بقیه هموطن ما تو آغوش ما جا دارن و حتما باید راجع به اینها هم حرف بزنیم و بهشون کمک کنیم که این روزها رو انشالله بهتر بگذرونن. خیلی هاشون رو میدونم که همین الان تو میدونای شهر هستن. دم همه شما گرم. خداحافظ شما. خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تایی هزار و یک دلیل بودنم به خاک تاشقانه بوسه میزنم. تو تا ابد من هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نام وطن، وطن، وطن.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان گرانقدر رادیو. من صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران. حتما مردم عزیز میدانند که در طی حمله ناجوانمردانه دشمن امریکایی صهیونیستی به سرزمین عزیز اسلامی ما ایران، تلاشگران و خادمین صنعت برق چقدر شبانه روز تلاش کردند تا برق، این انرژی حیات بخش و بدون جایگزین، به صورت پایدار در اختیار مردم عزیزمون قرار بگیره. این روزها با گرمتر شدن هوا کم کم وسایل سرمایشی مثل کولرهای آبی در مناطق معتدل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و یا کولرهای گازی برای مناطق گرمسیری جنوب و بخشهایی از شمال کشور وارد مدار بهره برداری میشه و طبیعتاً مصرف برق افزایش پیدا میکنه. ما از مردم عزیز انتظار داریم همونطوری که ما شبانه روز تمام همت و غیرت خودمون رو به میدان آوردیم تا شما در آرامش و آسایش باشید، با کمی دقت در مصرف برق کاری کنن که همه هموطنان در طی این تابستان پیش رو برق پایدار در اختیار داشته باشن.
وقتی دیدی وقتی قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میسیم اینجا میگم نه
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من